أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائنا أجمعين. ترين بحث های گذشته از جهات مختلف در جهات متعدد و مختلف اسمی برده می شود از این علت ارتکازی. این را ما اینجا یادداشت کردیم که اگر خواستید بعد مراجعه کنید نسبت به علت ارتکازی از جهات مختلف براتون روشن‌تر بشود. مثلا یک، مرحوم آخوند در کفای جلد دوم صفحه 284 عبارتشون اینه: قد انقبح لما ذکرنا ضعف و احتمال اختصاص قضیت لا تنوز بل یقین و شک فی باب الوضوء جدن، فانه ینافیه ظهور التعليل لأنه بأمر ارتكازي لا تعبدي، وبدرين عبارة شون يفرمويان در حدیثی که گذشت سال از وضوع و خفقه و خفقتان بود، بالاخره نتیجه این شد که جواب اختصاص به مورد سال ندارد، چون که ظهور تعلیل در اینه که امر ارتکازیش نتعبدی. علتی هم که در روایت بیان شد ارتکازی بود. پس چون ارتکازی هست اختصاص به باب وضوع ندارد. در صفحه 282 عبارتشون اینه: فلقضیت الارتکازیه الغیر المختصه به باب دون باب. وقتی که علت ارتکازی شد اختصاص به این باب یا اون باب ندارد، همه جا را شامل خواهد شد. در کفادر جلده یک صفحه 358 عبارت اینه که و توهم و کونه ارتکازیم یدفعه عدم العلم به مع الالتفات الیه، و تفتیش عن حاله مع حصول العلم به بذلك لو كان ارتكازيا وإلا فمن أين يعلم بثبوته كذلك. در این عبارت اشاره می کنند که علت ارتکازی طریقه فهمیدنش اینه که انسان به وجدان خودش مراجعه کند و توجه کند که آیا و ارتکازی میبیند یا نه. پس راه تشخیص ارتکازی خارج از وجدان نیست، به تعبیرشان تفتیش در نفس خودش است. حقایق، حقایق الاصول، شرح بر کفایه فعال مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، جلد دوم، صفحه 24، عبارت اینه که لأن القرض من التعليل هو التنبيه على وجه الحكم حسب ما عند المخاطب. فلو كان تعبدياً لم يترتب عليه القرض و به عبارت اخرى القرض من التعليل هو اخراج المعلول عن التعبد، فلا بد وان يكون العلة ارتكازيا والا يلزم نقض القرض. خب در این عبارت مرحوم آقای حکیم فرمودن مولا وقتی که میخواد مطلبی که بیان میکند به مخاطب بفهماند که این جنبه تعبد ندارد، که چون من میگویم قبول بکنی. ارتکاز خودت هم همین مطلب را اگر توجه کنی قبول دارد. خب چون غرض از تعلیل اینه که مخاطب خودش به ارتکاز خودش مطلب رو قبول بکند، پس باید علت ارتکازی باشد، و اگر ارتکازی نباشد بشن نقض غرض. نقض غرض هم که در کلام حکیم نیست. نهایت و درایه جلد پنجم صفحه 44 عبارت اینه که و تحقیق من القرض من التعليل إن كان مجرد إدراج المورد تحت عنوان كلي فلا يجب ثبوت الحكم له قبلا او اقلا. اگر قرض گوینده از این که علت بیان می کند برای مطلبی که بیان می کند، اینه که بگه اون چه من در این مطلب بیان کردم این مصداق است برای یک امر کلی، اگر منظورش این باشد از بیان علت لازم نیست که قبلاً مخاطب توجه به این مطلب داشته باشد و یا عقلش درک کند قبلا. مگر لا تأکل الرمان لأنه حامض به قول معروف. بعد اضافه می کنن و انکان القرض تقریب الحکم تعبدی، به ما یقربهم الى افهام عامه الناس فلا محاله لا يصح التعليل الا بما ارتكز في اذهان العقلاء اما اگر غرض گوینده این است که میخواد اون چه میگوید به مخاطب بفهماند که خودت هم میفهمی اگر توجه کنی، نه اینکه تعبدن حرف رو قبول بکنی. اگر غرض این است که از تعبد مخه خارج بکنه، حتما باید علت چیزی باشد که از هان عقلا قبول داشته باشد و اون همون علت ارتکازی است. پس خلاصه این که درباره علت ارتکازیه معلوم شد که از جهات مختلف آقایون در جاهای متعدد اشاره میکنن به شناخت این علت و جای بیان این علت و دائره و سعه این علت، و در هر جا علت ارتکازی شد اختصاص به جای دون جایی نخواهد داشت. خب در این بحثی که درباره اخبار بود تا حالا یک روایت بیان شد. قبلا گفتیم روایات مستفیضه داریم برای این که استصحاب حجت است و می شود به او عمل کرد. یک روایت که مزمره بود و راوی هم زراره بود تا حالا بیان شد. روایت دوم که این هم صحیحه زراره هست و این هم مضمره هست، یعنی معلوم نیست که از کدوم یکی از معصومین سؤال شده. حدیث اینه که در این حدیث سؤالات متعددی زراره سوال میکند و جوابهای متعددی هم دریافت میکند. سؤال اول: قال قلت له اصاب صوبی دم رعاف، او غیره، او شیء من المنی، فعلمت اثره، الى ان اصیب له الا ان اصيب له الماء فحضرت الصلاه ونسيت ان بالصوب شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك این سؤال اول ظاهرا عرض می کند که لباسم آلوده شد به خون دماغ یا خون غیر دماغ یا شیئی از ملی به تعبیرشون و منم علامت زدم که کجای از لباسم نجس شد تا وقتی که به آب رسیدم بشورم و نماز بخوانم. وقت نماز داخل شد و فراموش کردم که لباسم متنجس شده و نماز خوندم. بعد از نماز توجه پیدا کردم که قبلا لباسم نجس شده، اینجا چه کار بکنم؟ این سال قال تعید الصلاة و تغسله، نماز آدم می کنی و لباسم می شوری. این سؤال اول. سؤال دوم، قلت فإن لم أكن رأيت موضعهم وعلمت أنه قد أصابه فطلبتهم ولم أقدر عليه فلما صليت وجدته. سؤال اینه که متوجه شدم که لباسم نجس شد، ولی کجای لباسم نجس شد نفهمیدم و هرچه نگاه کردم کجا نجس شد اون موضع را پیدا نکردم. وقتی که نماز خوندم فهمیدم که مثلا این طرف راست لباسم نجس شده و با همون نماز خونده. در جواب امام فرمود قال تغسله و تعید، نمازت رو اونجوری که نجس شده میشوری و بعد نماز رو اعاده بکن. سال سوم، قلت فإن ظننتهم أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرى شيئا فصليت فرأيت فيها در دو سال قبلی میگفت علم داشتم که لباسم لذیذ شد و بعد با همون نماز خوندم. در این سال میگه زنم تو زن پیدا کردم که لباسم لذیذ شده، یقین نداشتم و هرچه نگاه کردم اون جایی که نجس شده پیدا نکردم و نماز خوندم. امام در جواب فرمودن قال تغسله ولا تعید الصلاة، یا تغسله ولا تعید الصلاة، نه لباس رو میشورین و نماز را اعاده نکن. در اون دو سال قبلی نماز اعاده می شد، اینجا چون زن داشتن نه علم فرمود نماز اعاده نمی شد. سال چهارم قلت لما ذلک، در اون دو سال قبلی شما فرمودید که نمازان اعاده کنم، اینجا چرا فرمودی اعاده لازم نیست؟ امام در جواب فرمودن قال لأنک کنت على یقین من طهارتک فشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. امام فرمودن جهت این که اینجا اعاده لازم نیست، اعاده نماز، اینه که قبلا تو یقین داشتی که لباست پاکه، بعد شک کردی که لباس نجسه یا پاکه. اون زنم توی که زن پیدا کردن، اینجا امام با کلمه شک جواب دن تو، یعنی یا همون زنم داخل در شک یا حکمش حکمی نه، بله قبلا یقین داشتی و بعد شک کردی و سزاوار نیست که یقینت را با شک از بین ببری ابدا در هیچ کجا. نباید شک ناقض یقین باشد. سال پنجم قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله. فهمیدم که لباسم نجس شد، اونمش اصابت کرد، اما کجاست اون جای نجس را نفهمیدم که بشورم. امام در جواب فرمودن قال تغسل من صوبك الناحية التي ترى انه قد اصابها حتى تكون على یقین من طهارت هک، فرمودن اونجایی که فهمید لباس نجس شده اونجا را بشور و بعد نماز خوان. در این سال قبل از نماز خوندن و فهمیدم لباس نجس شده، حالا چه کار بکنم؟ امام فرمودن اونجا را بشور تا بعد یقین کنی که لباست پاک و نماز بخوان. سوال ششم، قلت و فهل علیه ان شککت و فی انه اصابه شیء ان انظر فیه در این مورد. و من یقین ندارم که لباسم نجس شده، شک دارم که آیا لباسم نجس شده یا نه. آیا باید من نگاه بکنم به لباسم که نجس شد یا نه؟ امام در جواب فرمودند قال لا، اگر شک داری که لباس نجس شد یا نه، لازم نیست که قبلا تفحص کنی از این که نجس شد یا نه. قال الله لکنک انما تورید ان تذهب الشک الذي وقع في نفسك. لازم نیست که تو نگاه کنی که لباس نجس شد یا نه، ولی خوب به خاطر اون شکی که در نفست هست مایل هستی که نگاه بکنی تا اون شک برطرف بشود، بلا لازم نیست. آخرین سال، قلتو ان رأیتو هم فی صوبی و انا فی الصلات، در حال نماز دیدم که لباسم اینجاش نجسه. قال امام فرمود تنقض الصلات و تعید اذا شككت في موضع منه ثم رأيته وإن لم تشك ثم رأيته رتبا قطعت الصلاة و غسلته. ثم بنيت على الصلاة لأنك ناتدری لعله شیء وقع علیک فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. در جواب فرمودم اگر چنون چه شک کردی که لباست نجس شده و بعد وارد نماز شدی، اینجا نمازت رو ول میکنی و اعاده میکنی، و اما اگر قبل از نماز شک نکردی که لباس نجس شد، در بین نماز دیدی که لباس نجس شده و نجاست هم تازه هست، اینجا نماز رو ول میکنی و اونجا رو میشوری و بعد ثم بنیت عن الصلاة، بعد از همون جایی که نماز رو ول کردیم بقیه نماز رو میخوانی، به خاطر این که چرا از همون جا میخوانی و اعاده همه نماز لازم نیست، چون احتمال داده میشه که شاید اون مقداری که از نماز خوندی با لباس پاک نماز خوندی و این فرض کن مقدار خونی که تازه هم هست در بین نماز، فرض کن پرنده پریده و خونی بوده و از خون و قطعه و لباس افتاد، پس اون چه خوندی نماز درسته، نجس نبوده لباست. از حالت نجس شده بعد که لباس شستی، از اینجا بعد نماز رو اعاده میکنی. و بعدم فرمودم نباید یقین را به شک نقض کنی، تو قبلا یقین داشتی که لباست پاکه، حالا در بین نماز خون تازه دیدی، احتمال بدی که از اول نجس شده، خب قبلا یقین داشته نجس نیست، اون یقین را با این شک فعلی نباید از بین ببری. این حدیث شریف مفصل که معلوم شد 7 سوال شد و امام هم 7 جواب دادن، در 2 یا 3 جای این حدیث استدلال شده برای این که استصحاب حجت است، که بیان استدلال انشاءالله فردا. رسائل عرض کنم صفحه 330 امشب نگاه بفرمید، رسائل صفحه 330، اینجا تقریبی برای استدلال به همین حدیث دارم و انشاءالله فردا توضیح خواهیم داد. اللهم صل على محمد و آله.